صبح روز سه‌شنبه‌تون بخیر. امیدوارم 24مین روز از ماه اسفند رو با سلامتی و شادمانی آغاز کرده باشید. رویا کریمی مرشد هستم و در یک ساعت آینده با شما خواهم بود.
سلام، صبحتون بخیر خانم ها و آقایون. خیلی خوش اومدید به این قسمت جدید از برنامه صبحانه با خبر. هومن عسگری هستم و یک بار دیگه امروز هم ازتون دعوت میکنم که بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا باشید.
گزارشگر ویژه سازمان ملل از بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران خبر داد.
دو کارگر ساده عامل آتش‌سوزی پلاسکو معرفی شدند.
ترکیه اجرای توافق با اتحادیه اروپا درباره کنترل مهاجران را متوقف کرد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران با اشاره به اعدام‌ها، احکام جدید زندان و افزایش فشار بر فعالان سیاسی در ایران گفت وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی به حد هشدار رسیده است. عاصمه جهانگیر روز دوشنبه در نشست شورای حقوق بشر در ژنو گفت تمامی گزارش‌ها نشانگر آن است که کنترل شهروندان در ایران تشدید شده و فضای دموکراتیک به شدت محدود شده است. خانم جهانگیر همچنین گفت در سال گذشته میلادی دست کم 530 تن در ایران اعدام شدند که حداقل 5 نفر از آنان در هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال داشتند. به گفته او در سال جاری میلادی نیز تا کنون دست کم 156 تن در ایران اعدام شدند. تهران پیشتر در واکنش به گزارشی از خانم جهانگیر آن را سیاسی و غیر منصفانه و مبتنی بر مجموعه ای از اطلاعات نادرست و پیش‌داوری های ناسواب خوانده و آن را محکوم کرده بود.
محمد شهریاری سرپرست دادسرای جنایی تهران دو کارگر ساده را به عنوان عاملان آتش‌سوزی اولیه ساختمان پلاسکو معرفی کرد. آقای شهریاری روز دوشنبه فرضیه عمدی بودن این حادثه را رد کرد و گفت آتش‌سوزی به دلیل اتصال سیم‌های برق روکار که در یکی از واحدها به هیتر وصل بوده رخ داده است. سرپرست دادسرای امور جنایی تهران در این حال افزود وقوع حادثه ریزش آوار و همچنین آن حجم گسترده از آتش عواملی داشته که در حال بررسی است. مجتمع تجاری پلاسکو در خیابان جمهوری تهران صبح روز 30 دی ماه در پی آتش‌سوزی گسترده در آن به طور کامل فرو ریخت و 16 آتش‌نشان و 6 نفر از پرسنل این ساختمان کشته شدند. پس از فرو ریختن ساختمان پلاسکو، نحوه نگهداری و عدم رفع نقایص ایمنی آن باعث بروز انتقاداتی از بنیاد مستضعفان به عنوان مالک آن و شهرداری تهران به عنوان متولی امور شهری شد.
دولت ترکیه ضمن اعلام تعلیق تمامی گفتگوهای سیاسی در سطح بالا با هلند از توقف کنترل موج مهاجران به اروپا خبر داد. نوردین چانیکلی معاون نخست وزیر ترکیه روز دوشنبه تصریح کرد کشورش بازبینی توافق با اتحادیه اروپا درباره کنترل موج مهاجران و پناهجویان از مسیر ترکیه را در دستور کار قرار داده است. نعمان کورتولموش دیگر معاون نخست وزیر ترکیه نیز در حضور خبرنگاران از اجرای این تصمیم خبر داد.
ما به قولمان عمل کردیم، اما اتحادیه اروپا بدعهدی کرد. بنابراین توافق به پایان رسیده است. ببخشید، اما از دید ما همه مهاجران برادران و خواهرانمان هستند. ما تک تک مهاجران را عزیز می‌دانیم و کمک رسانی به آنها را وظیفه انسانیمان تلقی می‌کنیم، حتی در شرایطی که هیچ کسی به آنها کمک نمی‌کند.
همزمان رجب طیب اردوغان در گفتگویی با یک شبکه تلویزیونی آنگلا مرکل را به پنهان کردن تروریست‌ها در کشورش متهم کرد. رئیس جمهوری ترکیه پیشتر دولت هلند را بقایای نازی‌ها و فاشیست خوانده بود. خانم مرکل صدر اعظم آلمان این سخنان آقای اردوغان را غیرقابل توجیه توصیف کرد. از دیگر سو فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز از ترکیه خواست از طرح سخنانی که موجب حادتر شدن شرایط شود خودداری کند. پس از اینکه هلند به دو وزیر ترکیه اجازه حضور در تجمع انتخاباتی در شهر روتردام را نداد، روابط دو کشور دچار تنش شد.
صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف اعلام کرد سال گذشته میلادی بدترین سال برای کودکان در جنگ داخلی سوریه بوده است. بنابر گزارشی که یونیسف روز دوشنبه منتشر کرد، در سال 2016 میلادی بیش از 650 کودک در سوریه کشته شدند که نسبت به سال قبل 20% افزایش یافته است. بر این اساس شمار زیادی از این کودکان بر اثر تیراندازی مستقیم یا در جریان بمباران و انفجارها کشته شدند، اما شماری از آنها نیز به دلیل عدم دسترسی به پزشک و خدمات امدادی جان باختند. جنگ داخلی سوریه که این هفته وارد هفتمین سال خود می شود تا کنون صدها هزار کشته بر جای گذاشته و دست کم نیمی از جمعیت کشور را آواره کرده است.
ینس استولتنبرگ، دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو، میگوید در سال گذشته میلادی عملیات سایبری رشدی 60% را شاهد بوده. آقای استولتنبرگ روز دوشنبه حملات هکری را تهدیدی فزاینده توصیف کرد. دبیر کل ناتو اعلام کرد در سال گذشته کارشناسان این سازمان روزانه به طور متوسط با 500 حمله سایبری مواجه بودند. یکی از مقام‌های ناتو نیز در گفتگو با رادیو اروپای آزاد مبدأ شمار قابل توجهی از این حملات را روسیه اعلام کرد. مسکو تاکنون بارها اتهام‌های مشابه از سوی آمریکا را رد کرده است. دستگاه‌های اطلاعاتی ایالات متحده پیشتر روسیه را متهم کرده بودند که برای تأثیرگذاری در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حملات سایبری استفاده کرده است.
روز دوشنبه دو فعال سیاسی منتقد و مخالف حکومت جمهوری اسلامی درگذشتند. ویدا حاجبی، فعال سیاسی و از اعضای پیشین سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران، در پاریس درگذشت و دیگری عبدالعلی ادیب برومند، رئیس هیئت رهبری جبهه ملی ایران، حقوقدان و شاعر معاصر، در تهران زندگی را بدرود گفت. خانم حاجبی 81 سال و آقای ادیب برومند که از یاران دکتر محمد مصدق رهبر نهضت ملی بود، هنگام مرگ 93 سال داشت. همکارم بنیامین صدر در گفتگو با کامبیز قائم مقام، عضو هیئت اجرایی جبهه ملی در خارج از ایران و مقیم آمریکا، از او درباره پیشینه و دیدگاه‌های سیاسی مرحوم ادیب برومند پرسیده است.
آقای ادیب در دوران نهضت ملی از طرفداران دکتر مصدق بودند تا به امروز. آقای ادیب برومند آخرین شغلی که در جبهه ملی داشتند به عنوان رئیس هیئت رهبری جبهه ملی تا روز آخری هم که زنده بودند این کار را انجام میدادند. بارها و بارها مورد فشار و سازمان امنیت این رژیم بودند. به عنوان به اهرمی بقیه جبهه ملی رو در داخل کشور نگه داشته بودند.
آقای قائم مقام، میخواستم از شما بپرسم که آخرین دیدگاه سیاسی مرحوم ادیب برومند چه بود و ایشون درباره فضای سیاسی موجود ایران چه فکر میکردن؟
ختمشون در رابطه با انتخابات که جبهه ملی شرکت نمیکرد، معمولا به این دلیل که میگفت ما حق تعیین منتخب خودمون رو نداریم، شورای نگهبان هست که میخواد تعیین کنه باشیم یا نباشیم. ثانیاً برای اینکه اگر یک زمانی هم واقعا در انتخاب شرکت بکنیم، باید حداقل یک سال اجازه فعالیت داده بشه که آدم بتونه ملاقات کنه. همیشه خط مشون روشن بود. اونم همون حرفی رو که دکتر مصدق میزد، آزادی های دموکراتیک در جامعه، یعنی جامعه آزاد و آباد و شکوفان، میگفتن هر مسئله‌ای که هنوز حل نشده تازه است. این آزادی ها طور کلی به دست نیومد، به خصوص در دوران اینها که دیگه انواع اقسام جنایت های بیشماری هم انجام شد. ایشون نوشته های به خصوص برای توضیح این مسائل دارن.
آیا صحبتی هم از جانشینی ایشون برای رئیس هیئت اجرایی جبهه ملی مطرح هست؟ یعنی که کسی قرار هست این مسئولیت رو به دوش بگیره؟
ببینید، مهمترین مسئله اینه که رهبر نداره جبهه ملی، رئیس هیئت رهبری، هیئت رهبری داره، هیئت اجرایی داره. رئیس هیئت رهبری کسیه که هیئت رهبری رو صدا کنه برای مواقع مهمی که اساس شورا. جلسه رهبری رو معمولا آقای ادیب یا هر کسی که رهبره میگردونه. اشکال بزرگی که الان هست به این ترتیبه که اجازه تشکیل جلسه نمیدن به شما. بارها بارها الان چند ساله که جبهه ملی میخواد کنگره خودشو بذاره، و آمدن و ستو و با اینا صحبت کردن که شما کنگرتون نذارین. شورا رو تشکیل دادن گاهی اوقات، ولی دردسر بسیار زیادی داشتن با این مسئله. و الانم من فکر میکنم این داستان مشکلی در مقابل جبهه ملی خواهد بود، برای اینکه زمانی شما هیئت رئیسه رو انتخاب میکنین که یه شورا داشته باشین، یعنی تشکیل جلسه شورا رو بدین، و به اینها اجازه این کار رو نمیدن که این کار رو انجام بدن.
و در ادامه صبحانه با خبر امروز نوبت میرسه به پیام‌های شما شنوندگان و بینندگان رادیو فردا که با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون گذاشتید. شماره تماس ما هست 00420221122111.
شرکت در انتخابات برای دادن یک حقه، ولی سوال اینجاست، ما نمیخوام آقای روحانی رو متهم بکنیم به این که خدای نکرده ایشون مایل نیست یا نمیخواد، نمیتونه، چیزی دستش نیست. این کشور کشور ولایت مطلقه فقیهه، هیچ رئیس جمهوری نباید آبرومند بره پیکارش، به نوعی باید متهم بشه، حیثیت و آبروش بره زیر سوال، شخصیتش ترور بشه، بره بشینه ممنوع تصویر و ممنوع ملاقات و ممنوع خروج. هزار بار آزمون خطا، چند دفعه، شرایط که از این بدتر نمیشه به، چون این شرایط داره با شیب و ملایم رو به خرابی و فساد همینجا جلو میره، تا به حال هم همینطور بوده. اقلن این حربه رو از دست یه عده میگیریم که رأی ما رو مصادره میکنن و میگن این بیعت با جمهوری اسلامیه.
جناب آقای روحانی، گوش میکنیم به این انتقادات و به این ایرادهایی که از حکومت ایران دارن ایرانیان اعلام میکنن، رسانه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر و اینا همه فیلتر شده، نمیتونی با فیلتر کردن و بستن دهن مردم اینجوری به ایرانی آباد و مستقل برسی؟ اگه واقعا خواهان ایران آبادی و خواهان ایران مستقل هستی، گوش کن به حرف مردم، به درد دل مردم.
آقای خامنه‌ای، رهبر بدون چون و چرا، چند روزی به شب عید باقی نمانده است، حتما چون روال گذشته برای ما مردمان دربند سخنرانی و نوروز را تبریک خواهید گفت. ما مردمان از شما انتظار داریم برای اینکه سال 96 سالی پربار و با برکت باشد، قبل از تبریک آیاتی از قرآن تلاوت گردد، البته فقط توسط سعید طوسی، زیرا آنگاه است که تبریک شما به دلها خواهد نشست.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
صبح سه‌شنبه 24 اسفند ماه و همکار روزنامه‌نگارم شهرام رفیع‌زاده همراه ماست. آقای رفیع‌زاده، سری بزنیم به دکه‌های روزنامه فروشی. امروز ارزیابی روزنامه‌ها از دیدار اعضای فراکسیون امید مجلس دهم با حسن روحانی چه بوده؟
روزنامه وقایع اتفاقی امروز عکس یکی خودش رو به آقای حسن روحانی و دیدار ایشون با اعضای فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی اختصاص داده. نمایندگانی که نزدیک هستن به اصلاح طلبان و در انتخابات مجلس شورای اسلامی سال گذشته، اسفند سال گذشته، به مجلس راه پیدا کردن، از این دیدار به عنوان دیدار امید یاد کرده و نوشته که یک روز بعد از اون که شورای عالی سیاستگزاری اصلاح طلبان آقای حسن روحانی رو به عنوان کاندیدای مورد حمایت خودش در انتخابات آینده ریاست جمهوری معرفی کرد، این دیدار انجام شده، که خود این دیدار هم یک معنای مجدد یا تجدید بیعت دوباره داره در این زمینه که آقای روحانی کاندیدای اصلاح طلبان خواهد. روزنامه شرق در تیتر اصلی خودش نوشته که فراکسیون امید در دیدار با آقای روحانی انتقادات و گلایه‌های ملایمی رو وارد کردن به دولت ایشون و شخص آقای روحانی و عملکرد ایشون، و البته آقای روحانی هم گفته که سکوت و ناامیدی هیچ فایده ای نداره. اشاره کرده آمنه شیرافکن، گزارشگر روزنامه شرق، که 10 نماینده هم در این دیدار، در دیدار با آقای روحانی، نظرات خودشون رو بیان کردن. روزنامه اعتماد هم با عنوان گلایه دوستانه حمایت اصلاح طلبانه این دیدار رو ارزیابی کرده و البته از قول برخی از نمایندگان مثل آقای الیاس حضرتی، مثل آقای احمد مازنی تاکید کرده که دولت آقای روحانی در برخی حوزه‌ها مثل تامین حقوق دانشجویان ناکام بوده یا حقوق شهروندی هم همینطور. روزنامه آرمان یادداشتی داره از محمود صادقی که ایشون نماینده مجلس هست و تاکید کرده که دولت آقای روحانی، دولت آینده احتمالی آقای روحانی، باید از مجلس دهم رأی اعتماد بگیره، بنابراین باید استانداران، وزرا و مقام‌های دیگر دولت آقای روحانی، دولت بعدی ایشون، در صورت پیروزی در انتخابات هماهنگ باشن با مجلس دهم. اما روزنامه جوان امروز هر مقاله خودش رو با عنوان راه برون‌رفت از وضع موجود به انتقال از دولت آقای روحانی و همچنین حمایت خارجی بنوشته. این روزنامه از تداوم ریاست جمهوری آقای روحانی اختصاص داده و تاکید کرده که مدیریت اجرایی در جمهوری اسلامی باید تغییر کنه.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه همدلی از صدور حکم زندان برای محمد حسین کروبی خبر داده. اتهام فرزند مهدی کروبی چه چیزی عنوان شده؟
اونطوری که روزنامه همدلی از قول آقای محمد جلیلیان، وکیل محمد حسین کروبی، نوشته این هست که اتهامی که به آقای محمد حسین کروبی وارد شده انتشار نامه‌ای است که آقای مهدی کروبی از هست در فروردین سال 95 نوشته بود، خطاب به آقای حسن روحانی، و اعلام کرده بود که آمادگی حضور در محاکمه علنی و در دادگاه رو داره، که این از نامه آقای روحانی هم در پاسخ به مقام‌های قضایی منتشر شده بود که گفته بودن در صورت برگزاری دادگاه ممکن هست احکام سنگینی برای آقای مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنور صادر بشه که در هست هستن. حالا به گفته آقای محمد جلیلیان، دادگاه انقلاب شعبه 28 با ریاست قاضی محمد مقیسه، محمد حسین کروبی رو به اتهام انتشار این نامه به 6 ماه زندان محکوم کرد.
روزنامه اطلاعات هم نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 95 رو منتشر کرده. تازه ترین آمارها در این باره چی میگن؟
اونطوری که روزنامه اطلاعات نوشته، بر اساس نتایجی که اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران و مربوط است به شمار به آمار نفوس و مسکن سال 95، جمعیت ایران حدود 40 میلیون و 400 هزار نفرش مرد هستند و 39 میلیون و 400 هزار نفر زنان جمعیت ایران رو تشکیل میدن که حدود 1 میلیون نفر فرق داره و حدود 51% جمعیت مردان، 49% جمعیت رو زنان تشکیل میدن. به نوشته روزنامه اطلاعات، این سرشماری نشون میده که حدود 12% نرخ بیکاری هست به طور متوسط در سراسر ایران و همچنین تراکم جمعیت هم در استانهای تهران، گیلان و مازندران نسبت به سایر استانها به نوشته این روزنامه بیشتر هست.
روزنامه جوان هم گزارشی داره در مورد اظهارات قاضی تحقیق درباره دلایل وقوع آتش سوزی در ساختمان پلاسکو. چه نکات جدیدی در این گزارش مطرح شده؟
اونطوری که روزنامه جوان به نقل از محمد شهریاری، معاون دادستان و قاضی تحقیق درباره حادثه پلاسکو نوشته، نتایج تحقیقات دادستانی نشون میده که بی‌احتیاطی مالک یک کارگاه تولیدی به نام نسترن در طبقه 8 پلاسکو و 2 کارگر این تولیدی سبب بروز آتش سوزی شدن، یعنی این افراد معرفی شدن به عنوان مقصر. دلیلش هم استفاده از ابزارهای برقی برای تولید گرما هست، چرا که در اون روز حادثه، یعنی 30 دیما، سیستم گرمایشی ساختمان پلاسکو به گفته این مقام قضایی کار نمی کرده و بعد از وقوع آتش سوزی هم از کپسول خواستن استفاده بکنن که تاریخ مصرفش گذشته بوده و به جای در واقع پودر از اون اکسیژن در اومده و سبب تشدید آتش سوزی شده. همزمان هم عده‌ای در اونجا در حال برگزاری زیارت عاشورا بودند که نتونستن در مجموع کمکی بکنن و منجر شده به مرگ 16 آتش نشان و 6 شهروند.
سپاسگزارم از شهرام رفیع‌زاده.
خیلی متشکرم، مرسی.
و در ادامه صحبانه با خبر سری بزنیم به آسمان ایران. در روز سه‌شنبه ایران شهر گرمترین و نوشهر سردترین شهرهای ایران خواهند بود. کارشناسان هواشناسی در روز سه‌شنبه گرد و غبار در جنوب و بارش در شمال کشور رو پیش بینی کردند. به این ترتیب ساکنان بیشتر استانهای کشور منتظر بارش‌های بهاره باشند. و البته در برخی از استانها هم گرد و غبار محلی پیش بینی شده. قرار سه‌شنبه و چهارشنبه در جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و هرمزگان وزش باد شدید گرد و خاک رو بیشتر کنه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام. instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران با اشاره به اعدام‌ها، احکام جدید زندان و افزایش فشار بر فعالان سیاسی در ایران گفت وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی به حد هشدار رسیده است. به نوشته وبسایت سهام نیوز، حکم 6 ماه حبس محمد حسین کروبی به دلیل انتشار نامه پدرش مهدی کروبی به او ابلاغ شد. محمد حسین کروبی با شکایت اطلاعات سپاه به دادگاه احضار شده بود. دولت ترکیه ضمن اعلام تعلیق تمامی گفتگوهای سیاسی در سطح بالا با هلند از توقف کنترل موج مهاجران به اروپا خبر داد. عبدالعلی ادیب برومند، رئیس هیئت رهبری و شورای مرکزی جبهه ملی ایران، عصر دوشنبه در تهران درگذشت. آقای برومند هنگام مرگ 93 سال داشت. بنابر اعلام یونیسف در سال 2016 میلادی بیش از 650 کودک در سوریه کشته شدند که نسبت به سال قبل 20% افزایش یافته است. سفر آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به واشنگتن به دلیل آنچه شرایط آب و هوایی اعلام شده به تأخیر افتاد. حسنی مبارک رئیس جمهوری برکنار شده مصر با حکم دادستانی آزاد می شود. آقای مبارک بیشتر 6 سال گذشته را در بیمارستان معادی قاهره در بازداشت به سر برده است.
همدم، یک اپلیکیشن فارسی رایگان برای موبایل های اندروید. اپلیکیشن است برای اطلاع رسانی به زنان ایرانی در حوزه سلامت و حقوق ازدواج. حامد بهروان همکار رادیو فردا در مورد این اپلیکیشن که تحت نظارت محتوایی کنشگران برابری جنسیتی طراحی شده گزارش میده.
این اپلیکیشن همدم نام داره.
همدم از قسمت‌های مختلفی تشکیل شده، از همه مهمتر تقویمی داره که تو این تقویم قسمت‌های مختلفی داره. قرمز، آبی‌ها برای دوران تخمک گذاری هستن.
برای سیستم عامل اندروید ساخته شده و دارای تقویم جلالی است. سود راد کنشگر برابری جنسیتی است که به کمک آزمایشگاه ایران کوباتور سازمان مردم نهاد اتحاد برای ایران و با همکاری سازمان اصل 19 این اپلیکیشن رو ساخته.
اپلیکیشن همدم به وجود اومده تا جای خالی رو پر کنه، جای خالی نبود آموزش‌های جنسی و دسترسی زنان به مسائل حقوقی و روش‌هایی که میتونن از خودشون در جامعه کنونی ایران محافظت کنن.
اپلیکیشن هایی مثل همدم که مختص سلامتی زنان هستند به وفور به انگلیسی و زبان های دیگه وجود دارند، اما همدم اولین نوع از این اپلیکیشن هاست که به فارسی و مشخصاً برای کاربر ایرانی ساخته شده.
ترین ویژگی های همدم که اتفاقاً اون رو همدم میکنه اینه که کاربر میتونه چرخه قاعدگی خودش رو اونجا پیگیری بکنه و از همه مهمتر با کارکرد بدن خودش آشنا بشه که به این ترتیب بدون اگر روزی بدن خودش مثل همیشه کار نمیکرد بتونه به پزشک مراجعه کنه.
همدم اطلاعات اولیه راجع به بیماری‌های آمیزشی، روش‌های پیشگیری از بارداری، آزمایش پستان برای پیشگیری از سرطان و پیگیری چرخه قاعدگی رو به کاربر یاد میده.
و بعد شما میتونید در قسمت احوال ورزی روزانه همدم میزان خونریزی رو با یک کلیک علامت بزنید، ترشحات، درد، حال عمومی، خواب، ورزش و نرمش و رابطه جنسی.
علاوه بر این آموزش‌ها، همدم سعی داره با ارائه اطلاعاتی در مورد حقوق ازدواج و خشونت‌های خانوادگی مشخصاً از حقوق زن ایرانی دفاع کنه.
و اینکه اگر تحت خشونت خانگی هستید یا مورد تجاوز جنسی قرار گرفتید دقیقاً چه کار بکنید. برای مثال چند تا نکته رو باید حتما رعایت کنید. برخلاف اینکه هر کس تحت تجاوز قرار میگیره اولین کاری که میکنه میره دوش میگیره، ما همیشه یادآوری میکنیم که این کارو نکنید. میدونیم که خیلی سخته، ولی سعی کنید به اولین مراجع قضایی و پلیس مراجعه بکنید تا فردی که تجاوز رو مرتکب شده بتونیم تحت پیگرد قانونی قرار بدیم. یک نکته دیگه راجع به همدم اینه که شما میتونید با یک تماس با اورژانس اجتماعی ایران تماس بگیرید.
اپلیکیشن همدم به طور رایگان در پلی استور گوگل قابل دسترسه. حامد بهروان، رادیو فردا.
و بردیا افشین امروز نگاهی کرده به تازه هایی از هنرمندان ایرانی. ویدیوهایی از چند چهره سرشناس موسیقی مستقل رو معرفی میکنه و هنرمندانی که البته آثاری در سبکایی متفاوت از یکدیگر رو عرضه کردن.
کیوسک از کهنه‌کارترین های عرصه موسیقی مستقل ایرانی است، عرصه‌ای که البته خودش بسیار جوونه. گروه کیوسک ویدیوی جدید رو برای تک آهنگی منتشر کرده با عنوان بعضی وقتها. این تک آهنگی است متعلق به نهمین آلبوم گروه به اسم استریوتال تقدیم می کند، اثری که در سال جاری خورشیدی منتشر شده.
بعضی روزا وقتی پا میشی همه چی عالیه، بعضی وقتا نیمه پر لیوانم خالیه، گاهی وقتا همه دنیا تاریک و سرده، گاهی آسمون همه جا آبیه آبیه، بعضی وقتا وقتی که میشینی کنارم هیچ حرف تازه‌ای واسه گفتن ندارم، بعضی وقتا که از اون دوری یا دوری فریاد همه دنیا رو تو سینه دارم.
رام به همراه گروهش قصد داره اولین آلبوم رسمیش رو در ایران منتشر کنه، اثری که عنوانش این خواهد بود: تا هزارو نمیدونم چند. این اثر بهار سال آینده به بازار میاد. رام به تازگی تک آهنگی از این آلبوم رو به همراه یک ویدیو منتشر کرده با نام فراموشی. رام با اسم کامل رامین امامی آهنگساز، خواننده و نوازنده است 35 ساله. او با گروه هایپر نووا فعالیتش را آغاز کرد و بعداً تحت عنوان نام رام دو مجموعه بلند و یک مجموعه کوتاه استودیویی را منتشر کرد. او دو سه سالی است به ایران بازگشته و یک گروه را اونجا تشکیل داده و به همراه این گروه مشغول به کاره.
فرقی بین موندن و نموندن هم نیست، زمین و آسمون مهم نیست، حالا گوش کن بعد فراموش کن.
شاهین نجفی از چهره‌های مطرح عرصه موسیقی مستقل ایرانی است، چهره‌ای بسیار پرطرفدار و بسیار بحث برانگیز. او هشتمین آلبومش رو کمتر از یک ماه پیش منتشر کرده، اثری با عنوان رادیکال، و حالا هم به تازگی برای یکی از 12 قطعه این مجموعه ویدیویی رو به اشتراک گذاشته برای تک آهنگی با نام دهانی جریده از فریاد.
خواستم مثل آسمان باشم، منجیه شهر نیمه جان باشم، آشیان پرندگان باشم، با همین دست خالی و سردم نره برداشتم که ماه آمد، مرد جنگ آور سپاه آمد.
ارغوان آگیدا به مناسبت روز جهانی زن که 6 روز پیش بود ویدیویی را منتشر کرده برای تک آهنگی با عنوان زن. ارغوان هنرمند، نویسنده و خواننده 34 ساله ایرانی است، مقیم سوئد. او موسیقیش در فضای موسیقی پاپ متأثر از موسیقی پاپ ایرانی و پاپ غربی، اما در این حال ارغوان یک فعال اجتماعی است، سفیری برای زنان از سوی سازمان ملل و توجهی ویژه به حقوق زنان و آزادی بیان داره.
دارم دنبال یک منطق توی بیراه میگردم، ولی که واسه بغضم یه عمر مادری کردم. یه زن هم قد تنهایی، یه زن هم خونه با احساس، یه دستم خالیه اما دلم آرامشو میخواد.
We'll be right back.
ساعت 7:30 بامداد به وقت ایران رسیدیم. بیننده و شنونده ی رادیو فردا هستید. رویا کریمی مرش هستم. پس شما دعوت میکنم تا با بخش دوم برنامه صبحانه با خبر همراه ما باشید.
سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید و سلام میکنم به شمایی که همین الان به ما پیوستید. هومن عسگری هستم و ازتون دعوت میکنم که یک بار دیگه اخبار رو با هم مرور کنیم.
گزارشگر ویژه سازمان ملل از بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران خبر داد.
دو کارگر ساده عامل آتش سوزی پلاسکو معرفی شدند.
ترکیه اجرای توافق با اتحادیه اروپا درباره کنترل مهاجران را متوقف کرد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران با اشاره به اعدام‌ها، احکام جدید زندان و افزایش فشار بر فعالان سیاسی در ایران گفت وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی به حد هشدار رسیده است. عاصمه جهانگیر روز دوشنبه در نشست شورای حقوق بشر در ژنو گفت تمامی گزارش‌ها نشانگر آن است که کنترل شهروندان در ایران تشدید شده و فضای دموکراتیک به شدت محدود شده است. خانم جهانگیر همچنین گفت در سال گذشته میلادی دست کم 530 تن در ایران اعدام شدند که حداقل 5 نفر از آنان در هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال داشتند. به گفته او در سال جاری میلادی نیز تا کنون دست کم 156 تن در ایران اعدام شدند. تهران پیشتر در واکنش به گزارشی از خانم جهانگیر آن را سیاسی و غیر منصفانه و مبتنی بر مجموعه ای از اطلاعات نادرست و پیش‌داوری های ناسواب خوانده و آن را محکوم کرده بود.
محمد شهریاری سرپرست دادسرای جنایی تهران دو کارگر ساده را به عنوان عاملان آتش سوزی اولیه ساختمان پلاسکو معرفی کرد. آقای شهریاری روز دوشنبه فرضیه عمدی بودن این حادثه را رد کرد و گفت آتش سوزی به دلیل اتصال سیم‌های برق روکار که در یکی از واحدها به هیتر وصل بوده رخ داده است. سرپرست دادسرای امور جنایی تهران در این حال افزود وقوع حادثه ریزش آبار و همچنین حجم گسترده آتش عواملی داشته که در حال بررسی است. مجتمع تجاری پلاسکو در خیابان جمهوری تهران صبح روز 30 دی ماه در پی آتش سوزی گسترده به طور کامل فرو ریخت و 16 آتش نشان و 6 نفر از پرسنل این ساختمان کشته شدند. پس از فرو ریختن ساختمان پلاسکو، نحوه نگهداری و عدم رفع نقایص ایمنی آن انتقاداتی از بنیاد مستضعفان به عنوان مالک آن و شهرداری تهران به عنوان متولی امور شهری را در پی داشت.
دولت ترکیه ضمن اعلام تعلیق تمامی گفتگوهای سیاسی در سطح بالا با هلند از توقف کنترل موج مهاجران به اروپا خبر داد. نورالدین چانکلی معاون نخست وزیر ترکیه روز دوشنبه تصریح کرد کشورش بازبینی توافق با اتحادیه اروپا درباره کنترل موج مهاجران و پناهجویان از مسیر ترکیه را در دستور کار قرار داده است. نعمان کورتولموش دیگر معاون نخست وزیر ترکیه نیز در حضور خبرنگاران از اجرای این تصمیم خبر داد.
ما به قولمان عمل کردیم، اما اتحادیه اروپا بدعهدی کرد. بنابراین توافق به پایان رسیده است. ببخشید، اما از دید ما همه مهاجران برادران و خواهرانمان هستند. ما تک تک مهاجران را عزیز می دانیم و کمک رسانی به آنها را وظیفه انسانی من تلقی می کنیم، حتی در شرایطی که هیچ کسی به آنها کمک نمی کند.
همزمان رجب طیب اردوغان در گفتگویی با یک شبکه تلویزیونی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان را به پنهان کردن تروریست ها در کشورش متهم کرد. رئیس جمهوری ترکیه پیشتر دولت هلند را بقایای نازی‌ها و فاشیست خوانده بود. خانم مرکل این سخنان آقای اردوغان را غیر قابل توجیه توصیف کرد. از دیگر سو فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز از ترکیه خواست از طرح سخنانی که موجب حادتر شدن شرایط شود خودداری کند. پس از اینکه هلند به دو وزیر ترکیه اجازه حضور در تجمع انتخاباتی در شهر روتردام را نداد، روابط دو کشور دچار تنش شد.
صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف اعلام کرد سال گذشته میلادی بدترین سال برای کودکان در جنگ داخلی سوریه بوده است. بنابر گزارشی که یونیسف روز دوشنبه منتشر کرد، در سال 2016 میلادی بیش از 650 کودک در سوریه کشته شدند که نسبت به سال قبل 20% افزایش یافته است. بر این اساس شمار زیادی از این کودکان بر اثر تیراندازی مستقیم یا در جریان بمباران و انفجارها کشته شدند، اما شماری از آنها نیز به دلیل عدم دسترسی به پزشک و خدمات امدادی جان باختند. جنگ داخلی سوریه که این هفته وارد هفتمین سال خود می شود تا کنون 100,000 کشته بر جای گذاشته و دست کم نیمی از جمعیت کشور را آواره کرده است. روز دوشنبه دو فعال سیاسی منتقد و مخالف حکومت جمهوری اسلامی درگذشتند. ویدا حاجبی، فعال سیاسی و از اعضای پیشین سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران در پاریس درگذشت و دیگری عبدالعلی ادیب برومند، رئیس هیئت رهبری جبهه ملی ایران، حقوقدان و شاعر معاصر در تهران زندگی را بدرود گفت. خانم حاجبی هنگام مرگ 81 سال داشت و آقای ادیب که از یاران دکتر محمد مصدق رهبر نهضت ملی بود 93 سال عمر کرد. همکارم بنیامین صدر در گفتگو با کامبیز قائم مقام عضو هیئت اجرایی جبهه ملی در خارج از ایران و مقیم آمریکا از او درباره پیشینه و دیدگاه‌های سیاسی مرحوم ادیب پرسیده است.
آقای ادیب در دوران نهضت ملی از طرفداران دکتر مصدق بودند تا به امروز. آقای ادیب برومند آخرین شغلی که در جبهه ملی داشتند به عنوان رئیس هیئت رهبری جبهه ملی تا روز آخری هم که زنده بودند این کار را انجام میدادند. بارها و بارها مورد فشار و سازمان امنیت این رژیم بودند. به عنوان اهرمی بقیه جبهه ملی رو در داخل کشور نگه داشته بودند.
آقای قائم مقام، میخواستم از شما بپرسم که آخرین دیدگاه سیاسی مرحوم ادیب برومند چه بود و ایشون درباره فضای سیاسی موجود ایران چه فکر میکردن؟
ختمشون در رابطه با انتخابات که جبهه ملی شرکت نمیکرد، معمولا به این دلیل که خب ما حق تعیین منتخب خودمون نداریم، شورای نگهبان هست که میخواد تعیین کنه باشیم یا نباشیم. ثانیاً برای اینکه اگر یک زمانی هم واقعا در انتخاب شرکت بکنیم باید حداقل یک سال اجازه فعالیت داده بشه که آدم بتونه ملاقات شده. همیشه خط مشون روشن بود، اونم همون حرفی رو که دکتر مصدق میزد، آزادی های دموکراتیک در جامعه، یعنی جامعه آزاد و آباد و شکوفان. میگفتن هر مسئله‌ای که هنوز حل نشده تازه است، چون شاید این آزادی ها طور کلی به دست نیومد، به خصوص در دوران اینها که دیگه انواع اقسام جنایت های بیشماری هم انجام شد. ایشون نوشته های به خصوص برای توضیح این مسائل دارن.
آیا صحبتی هم از جانشینی ایشون برای رئیس هیئت اجرایی جبهه ملی مطرح هست؟ یعنی که کسی قرار هست این مسئولیت رو به دوش بگیره؟
ببینید، مهمترین مسئله اینه که رهبر نداره جبهه ملی، رئیس هیئت رهبری، هیئت رهبری داره، هیئت اجرایی داره. رئیس هیئت رهبری کسیه که هیئت رهبری رو صدا کنه برای مواقع مهمی که اساس شورا. جلسه رهبری رو معمولا آقای ادیب یا هر کسی که رهبره میگردونه. اشکال بزرگی که الان هست به این ترتیبه که اجازه تشکیل جلسه نمیدن به شما. بارها بارها الان چند ساله که جبهه ملی میخواد کنگره خودش رو بذاره و آمدن و تو با اینا صحبت کردن که شما کنگرهتون نذارین. شورا رو تشکیل دادن گاهی اوقات، ولی دردسر بسیار زیادی داشتن با این مساله. و الان هم من فکر میکنم این داستان مشکلی در مقابل جبهه ملی خواهد بود، برای اینکه زمانی شما هیئت رئیسه رو انتخاب میکنین که یه شورا داشته باشین، یعنی تشکیل جلسه شورا رو بدین، و به اینها اجازه این کار رو نمیدن که این کار رو انجام بدن.
با پایان گفتگوی همکارم بنیامین صدر با کامبیز قائم مقام نوبت میرسه به پیام‌های شما شنوندگان و بینندگان رادیو فردا. یک بار دیگه شماره تماسمون رو اعلام می‌کنم: 00 42 02 21 12 21 12.
شرکت در انتخابات برای دادن یک حقه، ولی سوال اینجاست ما نمیخوام آقای روحانی رو متهم بکنیم به اینکه خدای نکرده ایشون مایل نیست یا نمیخواد، نمیتونه، چیزی دستش نیست. این کشور کشور ولایت مطلقه فقیهه، هیچ رئیس جمهوری نباید آبرومند بره پیکارش، به نوعی باید متهم بشه، حیثیت و آبروش بره زیر سوال، شخصیتش ترور بشه، بره بشینه ممنوع تصویر و ممنوع ملاقات و ممنوع خروج. هزار بار آزمون خطا، چند دفعه، شرایط که از این بدتر نمیشه به، چون این شرایط داره با شیب و ملایم رو به خرابی و فساد همینجور جلو میره، تا به حال هم همینطور بوده. اقلن این حربه رو از دست یه عده‌ای میگیریم که رأی ما رو مصادره میکنن و میگن این بیعت با جمهوری اسلامیه.
جناب آقای روحانی، گوش میکنیم به این انتقادات و به این ایرادهایی که از حکومت ایران دارن ایرانیان اعلام میکنن، رسانه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر و اینا همه فیلتر شده، نمیتونی با فیلتر کردن و بستن دهن مردم اینجوری به ایرانی آباد و مستقل برسی؟ اگه واقعا خواهان ایران آبادی و خواهان ایران مستقل هستی، گوش کن به حرف مردم، به درد دل مردم.
آقای خامنه‌ای، رهبر بدون چون و چرا، چند روزی به شب عید باقی نمانده است، حتما چون روال گذشته برای ما مردمان دربند سخنرانی و نوروز را تبریک خواهید گفت. ما مردمان از شما انتظار داریم برای اینکه سال 96 سالی پربار و با برکت باشد، قبل از تبریک آیاتی از قرآن تلاوت گردد، البته فقط توسط سعید طوسی، زیرا آنگاه هست که تبریک شما به دلها خواهد نشست.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
صبح سه‌شنبه 24 اسفند ماه و همکار روزنامه‌نگارم شهرام رفیع‌زاده همراه ماست. آقای رفیع‌زاده، سری بزنیم به دکه‌های روزنامه فروشی. امروز ارزیابی روزنامه‌ها از دیدار اعضای فراکسیون امید مجلس دهم با حسن روحانی چه بوده؟
روزنامه وقایع اتفاقی امروز عکس یکی خودش رو به آقای حسن روحانی و دیدار ایشون با اعضای فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی اختصاص داده، نمایندگانی که نزدیک هستن به اصلاح طلبان و در انتخابات مجلس شورای اسلامی سال گذشته اسفند سال گذشته به مجلس راه پیدا کردن. از این دیدار به عنوان دیدار امید یاد کرده و نوشته که یک روز بعد از اون که شورای عالی سیاستگزاری اصلاح طلبان آقای حسن روحانی رو به عنوان کاندیدای مورد حمایت خودش در انتخابات آینده ریاست جمهوری معرفی کرد، این دیدار انجام شده که خود این دیدار هم یک معنای مجدد یا تجدید بیعت دوباره داره در این زمینه که آقای روحانی کاندیدای اصلاح طلبان خواهد بود. روزنامه شرق در تیتر اصلی خودش نوشته که فراکسیون امید در دیدار با آقای روحانی انتقادات و گلایه‌های ملایمی رو وارد کردن به دولت ایشون و شخص آقای روحانی و عملکرد ایشون، و البته آقای روحانی هم گفته که سکوت و ناامیدی هیچ فایده‌ای نداره. اشاره کرده آمنه شیرافکن گزارشگر روزنامه شرق که 10 نماینده هم در این دیدار، در دیدار با آقای روحانی نظرات خودشون رو بیان کردن. روزنامه اعتماد هم با عنوان گلایه دوستانه حمایت اصلاح طلبانه این دیدار رو ارزیابی کرده و البته از قول برخی از نمایندگان مثل آقای الیاس حضرتی، مثل آقای احمد مازنی تأکید کرده که دولت آقای روحانی در برخی حوزه‌ها مثل تأمین حقوق دانشجویان ناکام بوده یا حقوق شهروندی هم. همینطور روزنامه آلمان یادداشتی داره از محمود صادقی که ایشون نماینده مجلس هست و تأکید کرده که دولت آقای روحانی، دولت آینده احتمالی آقای روحانی، باید از مجلس دهم رأی اعتماد بگیره. بنابراین باید استانداران، وزرا و مقام‌های دیگر دولت آقای روحانی، دولت بعدی ایشون، در صورت پیروزی در انتخابات هماهنگ باشن با مجلس دهم. اما روزنامه جوان امروز در مقاله خودش رو با عنوان راه برورف از وضع موجود به انتقال در دولت آقای روحانی و همچنین حمایت خارجی به نوشته این روزنامه از تداوم ریاست جمهوری آقای روحانی اختصاص داده و تاکید کرده که مدیریت اجرایی در جمهوری اسلامی باید تغییر کنه.
آیه رفیع‌زاده، روزنامه همدلی از صدور حکم زندان برای محمد حسین کروبی خبر داده. اتهام فرزند مهدی کروبی چه چیزی عنوان شده؟
اونطوری که روزنامه همدلی از قول آقای محمد جلیلیان، وکیل محمد حسین کروبی، نوشته این هست که اتهامی که به آقای محمد حسین کروبی وارد شده انتشار نامه‌ای است که آقای مهدی کروبی از هست در فروردین سال 95 نوشته بود، خطاب به آقای حسن روحانی، و اعلام کرده بود که آمادگی حضور در محاکمه علنی و در دادگاه رو داره، که این از نامه آقای روحانی هم در پاسخ به مقام‌های قضایی منتشر شده بود که گفته بودند در صورت برگزاری دادگاه ممکن هست احکام سنگینی برای آقای مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد صادر بشه که در هست هستن. حالا به گفته آقای محمد جلیلیان، دادگاه انقلاب شعبه 28 با ریاست قاضی محمد مقیسه، محمد حسین کروبی رو به اتهام انتشار این نامه به 6 ماه زندان محکوم کرد.
روزنامه اطلاعات هم نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 95 رو منتشر کرده. تازه ترین آمارها در این باره چی میگن؟
اونطوری که روزنامه اطلاعات نوشته، بر اساس نتایجی که اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران و مربوط است به شمار، به آمار نفوس و مسکن سال 95، جمعیت ایران حدود 40 میلیون و 400 هزار نفرش مرد هستند و 39 میلیون و 400 هزار نفر زنان جمعیت ایران رو تشکیل میدن که حدود 1 میلیون نفر فرق داره، و حدود 51% جمعیت مردان، 49% جمعیت رو زنان تشکیل میدن. به نوشته روزنامه اطلاعات، این سرشماری نشون میده که حدود 12% نرخ بیکاری هست به طور متوسط در سراسر ایران، و همچنین تراکم جمعیت هم در استانهای تهران، گیلان و مازندران نسبت به سایر استانها به نوشته این روزنامه بیشتر هست.
روزنامه جوان هم گزارشی داره در مورد اظهارات قاضی تحقیق درباره دلایل وقوع آتش سوزی در ساختمان پلاسکو. چه نکات جدیدی در این گزارش مطرح شده؟
اونطوری که روزنامه جوان به نقل از محمد شهریاری، معاون دادستان و قاضی تحقیق درباره حادثه پلاسکو نوشته، نتایج تحقیقات دادستانی نشون میده که بی احتیاطی مالک یک کارگاه تولیدی به نام نسترن در طبقه 8 پلاسکو و 2 کارگر این تولیدی سبب بروز آتش سوزی شدن، یعنی این افراد معرفی شدن به عنوان مقصر. دلیلش هم استفاده از ابزارهای برقی برای تولید گرما هست، چرا که در اون روز حادثه، یعنی 30 دی ماه، سیستم گرمایشی ساختمان پلاسکو به گفته این مقام قضایی کار نمی کرده، و بعد از وقوع آتش سوزی هم از کپسول خواستن استفاده بکنن که تاریخ مصرفش گذشته بوده و به جای در واقع پودر از اون اکسیژن در اومده و سبب تشدید آتش سوزی شده. همزمان هم عده‌ای در اونجا در حال برگزاری زیارت عاشورا بودن که نتونستن در مجموع کمکی بکنن و منجر شده به مرگ 16 آتش نشان و 6 شهروند.
سپاسگزارم از شهرام رفیع‌زاده.
خیلی متشکرم.
سرخط خبرها. وزارت دادگستری آمریکا برای پاسخ به کنگره درباره اتهام شنود مکالمات دونالد ترامپ از سوی باراک اوباما مهلت خواست. همچنین عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، با اشاره به اعدام‌ها، احکام جدید زندان و افزایش فشار بر فعالان سیاسی در ایران گفت وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی به حد هشدار رسیده است. به نوشته وبسایت سهام نیوز، حکم 6 ماه حبس محمد حسین کروبی به دلیل انتشار نامه پدرش مهدی کروبی به او ابلاغ شد. محمد حسین کروبی با شکایت اطلاعات سپاه به دادگاه احضار شده بود. دولت ترکیه ضمن اعلام تعلیق تمامی گفتگوهای سیاسی در سطح بالا با هلند، از توقف کنترل موج مهاجران به اروپا خبر داد. عبدالعلی ادیب برومند، رئیس هیئت رهبری و شورای مرکزی جبهه ملی ایران، عصر دوشنبه در تهران درگذشت. آقای برومند هنگام مرگ 93 سال داشت. بنابر اعلام یونیسف در سال 2016 میلادی بیش از 650 کودک در سوریه کشته شدند که نسبت به سال قبل 20% افزایش یافته است. سفر آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به واشنگتن به دلیل آنچه شرایط آب و هوایی اعلام شده به تأخیر افتاد. حسنی مبارک رئیس جمهوری برکنار شده مصر با حکم دادستانی آزاد می شود. آقای مبارک بیشتر 6 سال گذشته را در بیمارستان معادی قاهره در بازداشت به سر برده است.
سال 1981 و بعد از ترور انور سادات به قدرت رسید و 30 سال بعد زمانی که موج بهار عربی به مصر رسید برکنار شد. حسنی مبارک 88 ساله که از سال 2011 تا کنون در بیمارستان نظامی دوران بازداشتش را می گذراند، حالا با حکم قوه قضاییه این کشور از اتهام کشتار 850 معترض تبرئه شده است. حکم آزادی حسنی مبارک که به نام دیکتاتور در منطقه معروف بوده در حالی صادر می شود که محمد مرسی، فردی که به جانشینی او رسید، هنوز در زندان است. همراه هستیم با محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا. آقای میلانی، این که قوه قضاییه کشور 6 سال بعد از سقوط فردی که به دیکتاتور مشهور بوده حکم آزادی او رو میده، چه تأثیری بر مردمی که انقلاب کردن یا در فکر تغییر حکومتشون هستند میگذاره؟
قطعا تأثیر بسیار منفی خواهد داشت. تضاد جامعه مصر و جامعه مدنی مصر و گروه های سیاسی رو با دولت آقای السیسی زیادتر خواهد کرد. به نظر من به ثبات سیاسی اون کشور لطمه خواهد زد و شاید اصلا مهمتر باعث این خواهد شد که گروه های مخالف رئیس جمهور فعلی مصر رادیکال تر بشن. برای نیروهای دموکراتیکی که در جنبش در انقلاب مصر شرکت کردن، این آزادی آقای مبارک نشون میده که قوه قضایی مصر استقلال سیاسی نداره و در حقیقت قسمتی از حکومت نظامی که در مصر به وجود آمده. به علاوه این آزادی دوباره این مسئله رو به همه مردم مصر نشون میده که تجربه‌ای که اینها با انتخابات آزاد داشتن چند سال قبل شکست خورده و شاید برای گروه‌های اسلام‌گرایان این مطلب شروع آغاز رادیکال‌تر شدن اینها باشه و شاید هم باعث این بشه که خیلی از گروه‌ها، مخصوصاً گروه‌هایی که متعلق به اخوان المسلمین هستند، زیر زمین برن و کارهای تروریستی یا کارهای چریکی رو علیه حکومت السیسی ادامه بدن.
آقای میلانی، تحلیلگران ایرانی در مورد مصر حداقل دو دیدگاه دارند. یک دیدگاه معتقد دخالت ارتش مانع از این شده که یک دولت افراطی اسلامگرا بر سر کار بیاد و دیدگاه دیگه میگه اساساً اونچه که در مصر رخ داده کودتای نظامی بوده و رأی مردم نادیده گرفته شده. نظر شما در این مورد چه هست؟
من با دیدگاه دوم بیشتر موافقم، هرچند که فکر میکنم که حکومت اخوان المسلمین و آقای مرسی در دوران کوتاهی که حکومت کردن اشتباهات جدی کردن، تغییراتی که در قانون اساسی آوردن، تغییراتی که در یه سری قوانین به وجود آوردن نشان دهنده این بود که این گروه تمایل به دیکتاتورشیپی داره و این باعث این شد که خیلی از گروه‌های دموکرات، خیلی از گروه‌هایی که در انقلاب مصر شرکت کردن دل سرد بشن و طرفداری از آقای مرسی نکنن. اما مسئله مهم اینه که در تاریخ معاصر مصر ما انتخاباتی و آزادی انتخاباتی که آقای مرسی اون رو پیروز شد نداشتیم و به نظر من اگر ارتش صبر میکرد، اگر مخالفین آقای مرسی صبر میکردن که دوران حکومت 4 ساله ایشون تموم میشد، بعد از اون انتخابات ایشون رو شکست میدادن، به نظر من این برای ثبات سیاسی مصر بهتر بود و برای سیستم دموکراتیک مصر هم خیلی بهتر بود. ولی متاسفانه ارتش تصمیم گرفت قدرت رو به دست بیاره و کودتای نظامی کرد و این باعث این شد که امروز بعد از چندین سال هنوز ثبات سیاسی به مصر بر نگشته و به نظر من هم این مخالفت هایی که با حکومت آقای با حکومت آقای السیسی کردن در ماها و سالهای آینده ادامه پیدا خواهد کرد و تشدید هم خواهد شد.
سپاسگزارم از محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در آمریکا.
من خیلی متشکرم.
در ادامه صبحانه با خبر، علاقه‌مندان فوتبال آماده باشند، چون همه خبرهای ورزشی مهدی رستم‌پور به این ورزش اختصاص داره.
درود بر شما بینندگان محترم. علاقه‌مندان ورزش، بامداد سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. در هفته سوم رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا، ذوب‌آهن اصفهان و استقلال تهران مقابل حریفان خودشون از ازبکستان به برتری رسیدن. ذوب‌آهن در ازبکستان مقابل میزبان خودش بنیادکار با 2 گل به برتری رسید و 4 امتیازی شد. شرایطش کاملا خوب شد در جدول رده‌بندی. از 2 بازی قبلی فقط 1 امتیاز داشت. حالا با این پیروزی در خانه حریف امیدوارانه تر به ادامه بازی ها نگاه میکنن شاگردان مشتبه حسینی. استقلال تهران هم در ورزشگاه آزادی مقابل لوکوموتیو تاشکند با 2 گل پیروز شد. 2 گلی که فرشید اسماعیلی و علی قربانی به ثمر رسوندن. در پایان بازی هم علیرضا منصوریان انتقادات شدیدی رو از حسن زمانی عضو هیئت رئیسه باشگاه استقلال مطرح کرد. همچنین مهدی رحمتی کاپیتان باشگاه استقلال، هر دو هم یعنی هم سرمربی هم کاپیتان، به شدت معترض و منتقد بودند به وضعیتی که این عضو باشگاه هیئت مدیره استقلال فراهم کرده و که یه هفته گذاشتن به شدت خبرساز شده بود. امروز هم پرسپولیس و استقلال خوزستان در ادامه رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا به میدان میرن. اما خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال ایران، بازی فوق‌العاده جنجالی خونه به خونه بابل با نساجی قائم شهر، رقابتی که نیمه تموم موند و ویدیوهای متعددی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. ضرب و شتم، درگیری، استفاده از اسپری فلفل توسط مامورین انتظامی و در نهایت طبق اعلام اورژانس شهرستان بابل در استان مازندران 57 تا مصدوم هم داشته که 10 نفرشون در بیمارستان بستری شدن، بقیه به صورت سرپایی مداوا شدن و هنوز فدراسیون فوتبال اعلام نکرده که چه تصمیمی درباره این بازی خواهد گرفت. رقابت‌های فوتبال در اروپا، برتری چلسی مقابل منچستر یونایتد در نیمه نهایی جام حذفی باشگاه‌های انگلستان، نتیجه جالب توجهی بود که باز هم چلسی روی نوار موفقیت قرار داره. و در ایتالیا هم در مسابقات سری آ، لاتسیو با پیروزی مقابل تورینو به رتبه 4 جدول رده‌بندی فوتبال باشگاه‌های ایتالیا صعود کرد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
خب همان، امروز آخرین سه‌شنبه ساله و کم کم فکر میکنم بعد از ظهر مردم میرن که خودشون رو برای مراسم چهارشنبه سوری آماده کنن.
خوش
حالا دقیقاً برای کدوم بود؟
جشن دیگه، جشن میگیرن، حالا هوای خیلی خوبی داره.
خب خیلی معتقدن که این در واقع یه جشن نیست. در حال حاضر توی ایران 2 کمپین راه افتاده. یک کمپین نه به چهارشنبه سوریه که دعوت میکنه که خانواده ها کنترل کنن بچه ها رو، با هم بمونن توی خونه و یه سری بازی های خانگی انجام بدن.
چرا قبه بپرن مثلا؟
یه چیز تو همین مایه ها. یه گروه دیگه هم هستن که از جمله کمپین راست جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی هست که اینها میگن نه به چهارشنبه سوریه پرخطر آه. یا چهارشنبه سوریه بدون ترقه، که این
تحت
گروه
تاثیر پلاسکو احتمالاً بوده دیگه.
دقیقاً همینه. در واقع برای احترام گذاشتن به آتش نشانان دارن این کار رو میکنن. ولی در این حال اعلام شده که همه امکانات آتش نشانی، بیمارستان ها و البته نیروی انتظامی هم برای کنترل کاملا بسیج شدن. بعد رئیس پلیس تهران خبر داده که دادستانی به پلیس اختیارات ویژه‌ای داده برای برخورد با کسایی که هنجار شکنی کنن امشب.
ولی از اون طرف سعید منتظرالمهدی سخنگو و معاون اجتماعی ناجا گفته که تخلیه هیجانی مثبت منعی نداره.
خب خیلی به نظر میرسه برخوردها دوگانه است، به خاطر اینکه دادستانی هم گفته که برای این هنجار شکنا حکم 1 سال حبس و 74 ضرب شلاق در نظر گرفتن.
خب تموم شد وقت
خب بله. امیدوارم امشب به خیر بگذره و آمار مجروحان از همیشه کمتر باشه. به پایان صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه 24 اسفند رسیدیم. من رویا کرمی مرج سپاسگزارم که تا این لحظه در کنار ما بودید.
من برمیگردم.